نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران که در آغاز یک شنبه بامداد 17 دی ماه همراه ما هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید تا یک ساعت آینده با بخش های خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن با شما خواهیم بود. بریم سراغ خبرها و همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی، زلزله‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 18:52 دقیقه روز شنبه سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد. به گزارش ایلنا، سخنگوی اورژانس کشور در این مورد اظهار داشته که تاکنون این زمین لرزه 20 مصدوم داشته است. مجتبی خالدی گفت که 2 از مصدومان جهت مداوا به کرمانشاه اعزام شدند. جمعیت هلال احمر هم اعلام کرد 4 تیم ارزیاب به روستاهای اطراف سر پل ذهاب اعزام شدند و همچنین 12 تیم ارزیاب نیز در حال گشت زنی در منطقه هستند. 21 آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند که در نتیجه آن 600 تن جان خود را از دست دادند و 9000 نفر مجروح شدند. نیمی از قربانیان و صدمه دیدگان این زمین لرزه از اهالی سر پل ذهاب بودند. یک نماینده مجلس میگوید از 90 دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شدند سرنوشت 10 تن مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده مجلس گفت بر اساس اطلاعاتی که از وزارت علوم به دست آورده بسیاری از بازداشت شدگان اساساً هیچ فعالیتی در اعتراض‌ها نداشتند. همزمان پدری یکی از دانشجویان بازداشت شده میگوید پسرش در انفرادی است و در این حال حساب او در فیسبوک فعال شده. محمد آقازاده روزنامه‌نگاری که روز جمعه خبر داد ماموران امنیتی پسرش سهیل را بازداشت کردند روز شنبه اعلام کرد با اینکه او در انفرادی است اما برایش حساب تلگرام ساختند و وارد فیسبوکش شدند. آقای آقازاده همچنین اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی را متهم کرده است که به طرحی موسوم به دستگیری پیشگیرانه دانشجویان روی آوردند. پیشتر فرید موسوی نماینده تهران در مجلس خبر داده بود که مسئولان به او گفتند عموم بازداشت‌ها برای پیشگیری بوده است. این نخستین بار است که رسماً اعلام شده فردی در ایران برای پیشگیری از وقوع یک جرم احتمالی دستگیر و زندانی شده است. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون متشکل از مهاجران افغان مقیم ایران میگوید بیش از 2000 افغان در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. زهیر مهاجر در این باره به خبرگزاری بسیج گفته است که بالغ بر 8000 نفر از شهروندان افغانستان مقیم ایران هم که از جانب جمهوری اسلامی به سوریه اعزام شده بودند در جنگ داخلی این کشور مجروح شدند. دیدبان حقوق بشر مهر ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ سوریه شدند. این مهاجران لشکر فاطمیون را شکل دادند که شمار آنان حدود 14000 نفر برآورد شده است. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ میگوید طرح گشت‌های محل محور بسیج به زودی در پایتخت آغاز می‌شود. این فرمانده سپاه گفت سپاه پاسداران به دنبال این است که بتواند با راه اندازی این نوع گشت‌ها بخشی از امنیت تهران را تأمین کند. به گزارش ایلنا، محمد رضا یزدی تلاش سپاه برای امنیتی کردن تهران را ادعایی کذب خواند و اظهار داشت که امنیتی کردن پایتخت مد نظر هیچ کس نیست. احمد ذوالقرد فرمانده عملیات بسیج پیشتر آنچه شرارت‌های عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها خوانده بود را توجیه تشکیل گشت‌های محلی بسیج برشمرده بود. با وجود سابقه برقراری ایست بازرسی نیروهای بسیجی در سراسر کشور، راه اندازی گشت‌های امنیتی اقدام بی سابقه از سوی بسیج در 3 گذشته محسوب می‌شود.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از مسئولان خواست به خواسته های معترضان توجه کنند.
مسئله وجود تبعیض بنیادین در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامیه و مولوی عبدالحمید هم روی همین انگشت گذاشته، به درستی هم روی اون تاکید کرده و گفته که ما همیشه خواهان رفع تبعیض بودیم.
یک نماینده مجلس گفته دانشجویان برای پیشگیری بازداشت شدند.
دلایل قانونی برای احضار و جلب باید دلایلی باشه که بیانگر این باشه که اون فرد مرتکب یک جرم شده و منظور از جرم عملیه که در قانون پیش بینی شده.
با جدال بر سر فیلترینگ یا رفع فیلتر تلگرام بعد از اعتراضات اخیر.
امروز بعد از 5-6 سال به خواستاشون رسیدن و به نظرم کار بسیار سخت خواهد داشت دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات برای اینکه بتونه این افراد رو در واقع به موضع قبلی خودشون برگردونه و تلگرام باز کنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید در کنار برنامه دریچه. بعد از چند روز که از نارامی‌های اخیر در ایران گذشته، نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به این موضوع با همکارم احسان مهرابی که در استودیو همراه ماست. احسان، از تجمع‌هایی بگو که در آخرین خبرها ممکنه فیلم یا خبری از اونها منتشر شده باشه.
گزارش‌هایی در شبکه‌های مجازی منتشر شده و فیلم‌هایی از تجمع در برخی شهرها که اعلام شده مربوط به شامگاه روز شنبه هست، چون معمولاً این تجمع‌ها شامگاه شکل می‌گیره و به هر حال، ولی به این دلیل که رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره و همینطور رسانه های ایران هم به دلایل شرایطی که دارن نمیتونن این خبرها رو منتشر بکنن، فعلا نمیشه به صورت مستقل صحت این گزارش ها رو تایید کرد.
در مورد تعداد کشته شدگان این تجمع ها، آخرین خبرها، آخرین آمار که اعلام شده چی هست؟
پیش از این بر اساس یک روایت از گزارش رسمی تعداد کشته شدگان حداکثر 22 نفر بوده، به این دلیل که تلویزیون ایران تعداد کشته شدگان در شهرستان تویتسرکان را 6 نفر اعلام کرده بود، اما بعد از اون فرماندار این شهر اعلام کرد که 3 نفر در این شهر کشته شدند و اگر مبنا گزارش تلویزیون ایران باشه تعداد کشته شدگان 25 نفر بوده. همینطور گزارش هایی درباره کشته شدن تعدادی از افراد در دیگر شهرهای ایران منتشر شده. از جمله پیش از این گزارشی درباره کشته شدن افراد در مسجد سلیمان در استان خوزستان منتشر نشده بود، اما فیلمی منتشر شده مبنی بر تشییع جنازه 2 نفر در این شهرستان که نام اونها هم اعلام شده. یکی از افرادی که نامش اعلام شده پیش از این هم فیلمی به رادیو فردا ارسال شده بود درباره کشته شدن این فرد، تصویر فردی رو نشون میداد که تیر خورده بود و کسانی که اون ویدیو رو ارسال کرده بودن اعلام کرده بودن که این فرد بعد از این که به هر حال بعد از این تیر خوردن کشته شده. در فیلم هایی هم که از تشییع جنازه این 2 نفر در مسجد سلیمان منتشر شده هم نام این فرد اعلام شده، ولی مرجع دیگر این گزارش را تایید نکرده. از سوی دیگه فرماندار مسجد سلیمان 12 دیماه گزارش ها مبنی بر کشته شدن یک فرد در این شهرستان را تکذیب کرده بود. خبری هم منتشر شده بود مبنی بر اینکه یک نفر به دلیل اینکه توی مأمور نیروی انتظامی باتوم خورده کشته شده در عراق، اما مقامات قوه قضاییه و نیروی این شهر اعلام کردند که این گزارش صحت نداره. اونها اعلام کردند که فردی که مدعی شدند که مواد مخدر میفروخته در 11 دیماه دستگیر شده و این فرد در بازداشتگاه نیروی انتظامی در نهایت خودکشی کرده و نمیشه صحت روایت‌های دو طرف ماجرا رو در این باره تایید کرد.
غیر از کشته شده ها که همونطور که گفتی آمار نامشخص و غیر شفافی در موردشون وجود داره، اما اعلام شده که 90 دانشجو بازداشت شدن. آیا میشه از وضعیت نهایی این بازداشت شده ها یا آمار مشخصی در موردشون منتشر شده؟
بعضی از مقامات اعلام کردن که تعدادی از این دانشجویان آزاد شدن، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد آزاد شدن و چه تعداد همچنان زندانی هستند. از طرف دیگه گزارش های منتشر شده که تعدادی از فعالین کارگری و دانشجویان دوباره روز شنبه در تعدادی از شهرستان‌های ایران بازداشت شدند. درباره بازداشت این 90 دانشجو هم برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که بازداشت اونها پیشگیرانه بوده، به این معنا که نهادهای امنیتی با این تصور اونها رو بازداشت کردند که اگر بازداشت بشن باعث میشه که اعتراضات فروکش بکنه. اما آقای محمود صادقی نماینده تهران اعلام کرده که این بازداشت‌ها باعث میشه که اعتراضات بیشتر بشه. در روزهای گذشته هم بر اساس آماری که به تفکیک در تعدادی از شهرستان‌ها اعلام شده بود، بیش از 1800 نفر بازداشت شده بودند که البته اکثر این آمار مربوط به روز دوشنبه بود و بعد از اون هم تعدادی از افراد بازداشت شدند که دقیقاً مشخص نیست و چه برآورد کرد که تعداد بیشتر از اون آمار رسمی باشه. و اگر بازداشت‌هایی که در آمارهایی که درباره بازداشت دانشجویان اعلام شده به این آمار اضافه بشه، تعداد بازداشت شدگان بیش از 1900 نفر یا حدود 2000 نفر میشه.
فرمانده سپاه پاسداران تهران بزرگ اعلام کرده که گشت‌های محل محور بسیج به زودی کارشون رو شروع می‌کنن. گشت محل محور بسیج قرار هست با چه هدفی، چه کاری انجام بده؟
پیش از اینکه این اعتراض‌ها آغاز بشه، محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ اعلام کرده بود که بنا هست این نهاد گشت‌هایی را برای مقابله با سرقت و اون افرادی که ایشون اراذل اوباش خونده بود آغاز بشه. از سوی دیگه فرمانده بسیج هم اعلام کرده بود که بنا هست گشت‌های محل محور بسیج اجرا بشه و گشت‌های ایست و بازرسی بسیج تعطیل بشه. همون زمان برخی از تحلیلگران نگرانی رو مطرح کردند که این گشت‌ها با هدف امنیتی تر شدن فضای تهران و دیگر شهرها باشه، که البته محمد رضا یزدی فرمانده سپاه امروز این نگرانی‌ها را تکذیب کرده و گفته که امنیتی کردن تهران مد نظر هیچ کس نیست و اصلا نیازی به امنیتی کردن تهران وجود نداره. اما همون زمان قبل از اینکه این تجمعات هم شکل بگیره، موضوع تجمعها درباره مؤسسات مالی و اعتباری مطرح بود. برخی از تحلیلگران ابراز نگرانی کرده بودند که ممکنه هدف از این گشت‌ها برخورد با تجمعهای اقتصادی باشه و همینطور حالا تجمعهای سیاسی احتمالی. و به هر حال اعلام این گشت‌ها در این فضا هم خودش موضوع قابل توجهی است، چرا که مقامات سپاه پاسداران اعلام کردند که این نهاد تنها در 3 استان وارد عمل شده. این 3 استان که البته این مقامات اعلام کردن، 3 استان هست که بیشترین تعداد کشته ها را داشته در تجمعات اخیر.
احسان میتونه خیلی کوتاه از واکنش بعضی از گروه های سیاسی به تجمعات اخیر بگی، آخرین واکنش رو؟
اعضا و علاقمندان نهضت آزادی در خارج از کشور در بیانیه واکنش نشون دادن به تجمعات اخیر و اعلام کردن جوانان خشمگین کسانی هستند که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، چون اعلام شده که اکثر بازداشت شدگان زیر 25 سال سن داشتن و اینها در واقع کسانی بودند که در جنگ ایران و عراق، تحریم ها و اتفاقات دیگر حضور داشتن و اینکه مقامات جمهوری اسلامی اونها را به کشورهای خارجی منتسب میکنند به تعبیر نویسندگان این بیانیه نشان از ناسپاسی و ناآگاهی اونها داره. در این بیانیه اشاره شده به خواسته های اقتصادی و سیاسی منتقدان و اعلام شده که علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی باعث بحران های اقتصادی کنونی شده. در پایان اعلام کردند که راه حل پایان یافتن این اعتراض ها رفع ممنوعیت از فعالیت احزاب سیاسی و تشویق حضور فعال آنها و همینطور عملکرد مسئولانه و خردمندانه احزاب در توانمندسازی جامعه است.
ممنونم از تو احسان مهرابی بود، نگاهی داشت به آنچه که گذشته و آخرین خبرهای مربوط به نارامی های اخیر در ایران.
میخوام به این دوستانی که زنگ میزنند و نظریاتشون رو در رابطه با این خیزش، با این در واقع به نظر من انقلابی که شروع شده میگن، تو یه جمله کوتاه نظرمو عرض کنم خدمتون. به نظر من این طلب مردمه. آیا کسی رو سراغ داری که طلبی داشته باشه از یک بدهکاری و به راحتی ازش بگذره؟ اونم یه طلب درشت، یه طلب حیاتی، یه طلبی که به همه چیز زندگی بستگی داره. یه چک 100 تومانی که نیستش که، 40 سال طلب ملته. اینایی که میگن تموم میشه و نمیدونم فروکش میکنه، اینا به نظر من اشتباه میکنن. تا کسی طلبشو از بدهکار نگیره ولکنش نیست و این تو گوشتون باید بره که ما طلب کنیم و طلبمونو تا نگیریم نمینشینیم. و سلام.
در سخنرانی معروف امام خمینی که همه در اوایل انقلاب شاهدش بودیم، مگه ایشون نفرمودن که پدران ما یه حکومتی رو انتخاب کردن، یه سیستمی، یه نظامی رو، ما چه گناهی کردیم؟ ما نسل‌های بعد از اونیم، ما نمیخوایم حالا این سیستم رو. خیلی خوب، طبق فرموده ایشون الان نسل‌های بعد از انتخابات نظام جمهوری اسلامی هم الان شاید تغییر میخوان تو سیستم. این نسل نسل جدیده، پدران ما انقلاب کردن، آری گفتن، آری رأی دادن. مثلا الان این نسل جوون نظام دیگه ای میخواد، سیستم دیگه ای میخواد، طبق گفته امام خمینی.
فقط یه چیزی بهتون بگم، یه سری اصلا بی تفاوتن، واسه شون مهم نیست، ناامیدن، مردم تو دلشون امید مرده. فقط یه سری ها همسال منن که امید داریم اینا سرنگون بشن، یه انتخاباتی برگزار شه، یه رفراندومی برگزار بشه که جمهوری ایرانی بیاد سر کار، آدمای دلسوز بیان سر کار، تفکیک قوا بشه، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، با رأی مردم بیان سر کار، میهن پرست باشن، ایرانی باشن. نجات پرست نیستم، به تمام اقوام ایرانی هم احترام میذارم، اصالتا ترکم ولی خودم ایرانی میدونم، ایرانی ایرانی، عاشق کشورمم، دوست دارم یه کاری بکنم ولی هیچ کاری ازم بر نمیاد. آدمی هم نیستم برم تو خیابون شیشه بشکنم، نمیدونم کوکتل مولوتو پرت کنم، فوش بدم بخوام، نه این چرت و پرت خوشم نمیاد، میخوام یه کار مثبت انجام بدم، یه کار درست.
میخواستم بگم که امروز شنبه 15 دی هست، از صبح برای من مدام داره پیامک میاد که فردا بیاین تو راهپیمایی برای مبارزه با اختشاشگرا راهپیمایی کنید و شرکت کنید. من سوالی داشتم، میخواستم ببینم اینا از کجا مجوز گرفتن که ما بریم مجوز بگیریم بر علیهشون.
حرفی از این مسخرتر هست؟ مسخره که بگویم جوان ایرانی را بگیرن بیاندازن در سیاه‌چاله ها و بگویم ما پیشگیری کردیم؟ اصلا این حرف را میشه توجیه کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. همینطور میتونید از طریق تلگرام، اگر همچنان تلگرام فعالی دارید، صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید @فرداگرام. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در خطبه نماز جمعه با اشاره به اعتراض‌های چند روز گذشته از مسئولان خواسته به درخواست‌های معترضان توجه کنند. مولوی عبدالحمید روز جمعه گفته برای پاسخگویی به خواست‌های معترضان اگر لازم باشه باید یک سری تغییرات در سیاست‌ها و قوانین کشور ایجاد بشه تا مشکلات مردم حل بشه و رضایت ملت حاصل شود. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه نماز جمعه خود با اشاره به اعتراضات اخیر در نقاط مختلف کشور از جمله گفت مردم و خواستهای آنها نباید نادیده گرفته شوند.
مردم نباید حقشون ضایع بشه، ضعفا نباید حقشون ضایع بشه و به حقوق مردم توجه بشه. مردم خواهان تغییرات هستند، مردم دیده بشن و خواسته های مردم شنیده بشه.
آقای عبدالحمید از مسئولین خواست به خواسته ها و مشکلات مردم توجه کنند و اگر لازم باشد قوانینی که پاسخگوی نیاز جامعه نیستند را اصلاح کنند.
مسئولین امر ببینند و این مشکلاتشون را باید حل کرد و توجه کرد. الان توی ایران یک سری به هر حال تجمعات و یا راهپیمایی اعتراض آمیز انجام میگیره. مسئولین امر توجه کنند، بشنوند حرف اینها را. قانون هایی که عمل شدن و ثابت شده که این قانون تغییر می خواهد، اصلاح می خواهد، چون باید این قانون تغییر بشه.
حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان درباره اهمیت گفته های مولوی عبدالحمید به رادیو فردا می گوید
اهمیت سخنان مولوی عبدالحمید از دو جهت است. جهت اول، یه بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی اهل سنت هستند، این در درجه اول اهمیت. در درجه دوم هم اینه که خود مولوی عبدالحمید الان در میان عالمان و رهبران دینی سنی مذهبان در ایران جایگاه بسیار برجسته و عالی و مؤثری داره، نفوذ کلمه داره، محبوبیت داره، موم اهل سنت ایران عمدتاً ازشون شنوایی دارن. بنابراین وقتی ایشون میشه سخنگوی اهل سنت در ایران، حرف او هم اهمیت پیدا میکنه. اما اهمیت سخنان عبدالحمید هم در همون محتوا و مضمون سخنانی است که گفته است. ایشون تکیه کرده روی نقطه بسیار حساس و مهم که به نظر من اون نقطه هم میتونه که محور مشترک شعارهای تمام مردمان معترض در 50-60 شهر ایران، در واقع میشه گفت سرتاسرش کشور ایران، مطرح کردن و اون مسئله وجود تبعیض بنیادین در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامیه و مولوی عبدالحمید هم روی همین انگشت گذاشته، به درستی هم روی اون تاکید کرده و گفته که ما همیشه خواهان رفع تبعیض بودیم.
آقای یوسفی اشکیوری درباره تاثیر گفته‌های آقای عبدالحمید در جامعه میگوید
حرف ایشون در کل ایران تاثیر میگذاره، در حمایت از این جنبش اعتراضی، حالا جدای از هر عقیده و مذهب و مرامی تاثیر میگذاره، به ویژه روی اهل سنت و اینکه اونها همین خواستار رو تکرار بکنن و یا به هر حال تقویت بشه روحیشون، از این جهت موثره. ولی اینکه در کوتاه مدت اثر عملی در حکومت بگذاره و تبعیضها رفع بشه، خب خیلی بعیده دیگه با ساختاری که جمهوری اسلامی داره و رهبران جمهوری اسلامی که الان انعطاف نشون نمیدن، بعید میدونم که در عمل به جایی برسه.
مولوی عبدالحمید از مسئولین خواست تا جایی که قانون اساسی آزادی داده است به مردم آزادی داده شود و فشارها برداشته شوند. مدیر دارالعلوم زاهدان در قسمت دیگری از گفته‌های خود مردم را به حفظ آرامش دعوت کرد و از معترضین خواست از دست زدن به خشونت خودداری کنند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان که از مسئولان خواسته به خواسته های معترضان در اعتراض های اخیر در شهرهای مختلف ایران توجه کنند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز شنبه بعضی از اعضای سازمانی به نام همبستگی جمهوری خواهان ایران در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در واشنگتن اجتماع کردند و پشتیبانی خودشون رو از اعتراض‌های اخیر مردم ایران ابراز کردند. از نادر صدیقی بشنویم.
کشور ما دوستخونه است، روی جهان نمونه.
نیمروز شنبه جمعی از ایرانیان عضو سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران با برگزاری یک گرد همایی در برابر نمایندگی سازمان ملل متحد در واشنگتن پشتیبانی خود را از تظاهرات مردم ایران ابراز کردند. این تظاهرات با شعارهایی به زبانهای فارسی و انگلیسی همراه بود. در گفتگو با چند تن از اعضای این سازمان، نظر آنها را در مورد این گردهمایی و تظاهرات ایرانیان در شهرهای گوناگون ایران جویا شدم. تقی مختار، روزنامه‌نگار، مدیر و ناشر هفته‌نامه ایرانیان در ایالت ویرجینیا و امیر حسین گنجبخش از فعالان سیاسی و عضو سازمان همبستگی جمهوری خواهان.
به نظر من اینجا بهترین جاییه که میشه ایرانی ها جمع بشن، در واشنگتن البته، و تظاهرات بکنن، به دلیل اینکه خب با سازمان ملل دارن صحبت میکنن، در واقع یعنی به دنیا میخوان صداشون رو برسونن و اگر هم چیزی میخوان، حمایتی میخوان، از سازمان ملل دارن یه چنین درخواستی رو میکنن. ولی بیشتر از همه مسئله اینه که ما پشتیبانی خودمون رو از مبارزات امروز داخل ایران نشون بدیم و به خصوص به دنیا بگیم که ما هم که خارج کشور نشستیم هم رأی و همراه اونها هستیم.
آقای دکتر گنجبخش، بعقیده شما سازمان ملل متحد چی میتونه بکنه برای کمک به تظاهر کنندگان ایرانی، به مردم ایران؟
بله، ببینید سمبولیکش، سمبول سازمان ملل قاعدتاً اون نهادیه که قرار مناسبات مشخصی رو در دنیا حاکم بکنه و اونو تقویت بکنه، از جمله این مسئله حقوق بشر که پایه آزادی و دموکراسی در دنیا هست. آمدن ما جلوی دفتر سازمان ملل دقیقاً نشون دادن این که ما ایرانی ها اولا به آزادی و دموکراسی پایبند هستیم و از این زاویه هست که با هموطنان داخل کشورمون هم رأی و همگام هستیم و دوم هم این که قرارم نیست فقط جلوی سازمان ملل باشه، ما مسلماً در هفته‌های آینده جلوی دفتر حفاظت، جلوی مراکزی که میتونن تاثیرگذار باشن روی رفتار جمهوری اسلامی، مثلا جایی که خیلی مهمه مراکز اقتصادی اوناست که در همین شهر واشنگتن هم هست و اینها از اونجا تبلیغات خاص خودشون انجام میدن. ببینید مسئله اساسی که این حکومت باید درک بکنه اینه، هر بار که به صندوق رأی پشت کرده پاسخشو در خیابان گرفته. جنبش سبز ویژگیشون بود پشت رأی مردم خیابان، این بار هم به وعده های اقتصادی مشخص پشت بکنی مردم میان خیابان پاسخو میدن.
علی افشاری از برگزار کنندگان تظاهرات روز شنبه در واشنگتن نیز در گفتگویی با رادیو فردا بر فراگیر بودن خواستا و تظاهرات مردم ایران تاکید کرد.
این حرکت اعتراضی سراسری بی سابقه و ارسرت به نظر من یه نقطه عطفی هست. عرصه سیاسی ایران با شرایط جدیدی ایجاد کرده و دوباره امیدهای ملت رو برای رسیدن به یک ساختار سیاسی درست مبتنی بر دموکراسی و آزادی مساعد کرده. به نظر من این حرکت متفاوت از گذشته هست و هر سرنوشت پیدا بکنه مسیر مبارزات رو توی راه درست تغییر ساختار قدرت و تغییر مسالمت آمیز جمهوری اسلامی قرار داد. طبیعی بود خب اصلاح طلب ها به دلیل مشک سیاسیشون نمیتونستن با این حرکت که ساختار شکن هست همراهی کنن، اما انتظار میرفت که اونها در کنار ساختار سرکوب قرار نگیرن، حرکت اعتراضی مردم رو تخته و انکار نکنه، و متاسفانه اغلب اونها از این آزمون بازنده بیرون اومدن و الان وضعیت نامناسبی دارن و من شخصا امیدی به اونها ندارم. اونها اگر واقعا در وعده های اصلاح طلبیشون صادق بودن باید به حکومت فشار می آوردن که پذیرای اعتراضات مردم باشه و وارد مذاکره بشه، نه اینکه با هراس افکنی سعی بکنن که این اعتراضات متوقف بشه و دولت روحانی حتی حاضر نشد که زمینه رو برای برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز فراهم بکنه. این امکان هم به مردم نداد و در کنار نیروهای انتظامی و امنیتی صرفا به جمع شدن اعتراضات پرداختن و با همه برخورد یکسان نفکنگارانه داشتن.
تظاهرات اعضای سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران در واشنگتن در هوای یخبندان زمستانی 2 ساعت به طول انجامید.
16 فعال سیاسی اصلاح طلب در بیانیه‌ای که اولین بار در وبسایت امتداد منتشر شده نوشتن با وجود شرکت مردم در انتخابات پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و مکرراً واکنش‌هایی صورت گرفته که بخشی از جامعه احساس تحقیر شدگی و یأس پیدا کردند. در این بیانیه تمرکز روی عوامل خارجی توهین به مردم دانسته شده و ابراز عقیده شده که چنین کاری باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها میشه. امضا کنندگان این بیانیه از محسن آرمین تا محسن امینزاده، مصطفی تایزاده، رضا تهرانی، حمید جلایپور، سعید حجاریان، محمد رضا خاتمی گرفته تا هادی خانیکی، عبدالله رمضانزاده، محسن صفایی فراهانی و برخی دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب. هدف این چهره‌های جناح اصلاح طلب از انتشار این بیانیه چیست؟ این پرسشی است که همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاریس در میان می‌گذارد.
این اصلاح طلبان احساس کردن که ضرورت‌هایی در جامعه وجود داره و تحلیل خودشون رو متناسب با شرایط، اعتراضات و اتفاقاتی که در این چند روز افتاده بیان کردند. البته من تصور شخصی خودم این هستش که با توجه به اینکه بیانیه‌ای که مجمع روحانیون مبارز منتشر کردن که در رأس اون آقای خاتمی هستش و نگاهش فوق‌العاده نزدیک به نگاه رسمی حاکمیت و عملاً یک نوع تبلیغات بود و همه این اتفاقات رو به خارج رفت میداد و منشأ اون رو دسیسه‌های بیگانگان میدونست، این افراد که شاکله دو حزب اصلی اصلاح طلبان که مجاهدین و در واقع مشارکت بودن،
مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی، درسته؟
بله دقیقاً. این بیانیه مجمع روحانیون رو اقناع کننده جامعه تشخیص ندادن و احساس کردن که به واقعیت‌ها نپرداخته، مخصوصاً آنجایی که منشأ این اعتراضات رو به بیرون رفت میده، در حالی که این دوستان با این بیانیه عمده منشأ این مشکلات رو در داخل ارزیابی کردن.
بعضی منتقدان جناح اصلاح طلبان حکومتی در شبکه‌های اجتماعی از اینکه چند تن از خود این امضا کننده ها مثل حمیدرضا جلایی پور، محمد رضا خاتمی یا عباس عبدی به توصیف اونا با کاربرد بیان‌های متفاوت قبلا به اعتراض‌ها و معترضان با بدبینی برخورد کرده بودن انتقاد کردند. واکنش جناح اصلاح طلب یا همین امضا کننده ها به اعتراض ها به برآورده شما چگونه بود تو این مدت؟ آیا دچار تحول شده؟
اولا اصلاح طلبان به اون مفهومی که قبلا ما میشناختیم در جامعه ایران امروزه دارای سازمان نیستن. احزاب اصلی اونها توقیف شدن، اجازه فعالیت رسمی ندارن و عملا تریبون های رسمی در اختیار اونها نیستش. بله، بخشی از اصلاح طلبان نگاهی که داشتن تا حدود زیادی به همون بیانیه مجمع روحانیون مبارز نزدیک بود، اما این بیانیه جدید که میتونه لاک عمل و ارزیابی قرار بگیره، چون واقعا بخشی از گفته ها من خودم که در فضای مجازی پیگیری میکردم مثلا برمیگشت به یک مقاطعی که مثلا قبل از این اتفاقات بوده. من نمیخوام از آقای جلایی پور، آقای عبدی یا هر کس دیگری دفاع بکنم، اما میگم امروز آنچه که این اصلاح طلبان به عنوان منشأ این مشکلات دارن بهش نگاه میکنن و بررسی کردن، گفتن که ناکارآمدی، نبود نظارت، انحصار و فساد در سیستم. خب ببینید این ریشه یابی به نظر من تا حدود خیلی زیادی با واقعیت ها منطبق هستش و عملا میشه اون چه رو که امروز به عنوان بیانیه اعلام کردن ملاک قرار داد. وگرنه افراد در شرایط مختلف ممکن است اظهار نظرهایی داشته باشند در جریان یک مصاحبه یا متفاوت باشه، اما به نظر من این بیانیه از یک واقع نگری و نزدیکی زیادی به این اعتراضات برخورداره.
اما آقای توفیقی، در دهه اول انقلاب برای همین جناح اصلاح طلب که اون موقع معروف به خط امام و بعد چپ اسلامی بود، چنان که برخیشون علنن گفتن، پیشنهادهایی که الان میدن مثل آزادی‌های رسانه‌ای و مدنی، کرامت شدن، استقلال نهادهای نظارتی رسمی، گسترش و توقیف نظارت‌های مردمی و اصلاحات سیاسی براشون اولویت نداشت. چه چیزهایی سبب شد نگاهشون عوض بشه و چه عواملی الان میتونه سبب بشه طیف‌های مختلف جناح راست و اصولگرا به همون نتیجه‌ای برسند که اصلاح طلبان حکومتی بهش رسیدن الان مدت هاست؟
گذشت زمان به نظر من یک عامل تعیین کننده است. همان گونه که همه مخالفین جمهوری اسلامی در دهه 60 نگاه حقوق بشری، دموکراتیک و امروزی اونها کاملاً متفاوت با اون روزها، حتی عملکردشون، خب طبیعی است که عملکرد افراد به مرور زمان با بازنگری هایی که افراد، اشخاص و احزاب نسبت به خودشون انجام میدن به یک نتایج متفاوتی برسن. امروز اصلاح طلبان گرچه در اون زمان عملکردشون نقدهای زیادی بهش وارده، اما به مرور زمان دچار یک تغییر و تحولی شدن که نتیجه اون اصلاحات هستش، کما اینکه امروز این افراد در این بیانیه خودشون اعلام کردن که مشکلات فقط ریشش اقتصادی نیست. یعنی ما اگر میخواییم ریشه این اعتراضات رو از بین ببریم، باید اصلاحات سیاسی و تقویت و گسترش نهادهای مدنی و پرداختن به آزادی بیان تنها راه اون هستش. من امیدوارم که اصولگرایان هم با این اعتراضات متوجه شده باشن که بستن جامعه، گرفتن افراد، زندانی کردن و سرکوب اونها راه حل نیست. حتی اگر در یک مقطع کوتاهی منجر به خاموش شدن اعتراضات بشه، فردا با موج عظیم‌تر و با انرژی بزرگتری دوباره برخواهد گشت.
محمد علی توفیقی بود، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مقیم فرانسه. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد بیانیه‌ای که 16 فعال سیاسی اصلاح طلب روز شنبه منتشر کردند در مورد اعتراض‌های اخیر در ایران. اما جنجال و جدال بر سر فیلتر یا رفع فیلتر تلگرام در ایران خودش رو پررنگ‌تر کرده. اعتراض‌های اخیر در ده‌ها شهر هرچند باعث شد 40 میلیون کاربر تلگرام در ایران با سد فیلتر این شبکه مواجه بشن، اما مقاومت و سد محکم حامیان فیلتر تلگرام در برابر دولت حسن روحانی دورنمای امیدوارکننده‌ای رو برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی پرمخاطب در ایران فراهم نکرده. از وحید پوراستاد بشنویم.
آیا شبکه اجتماعی تلگرام رفع فیلتر می شود؟ این سوالی است که مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های مختلفی به آن می‌دهند. دسته خیلی محکم و با صدای بلند بر این دیدگاه پافشاری می‌کنند که تلگرام نباید رفع فیلتر شود و دسته دیگر ابراز امیدواری می‌کنند با پایان اعتراض‌ها در ایران فیلتر تلگرام برداشته می‌شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
من گمان میکنم اگر وضعیتی که در کشور رخ داده در روزهای اخیر و به مثابه یک تهدید ارزیابی شده توسط هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی این همچنان ادامه داشته باشه، طبیعی است و بدیهیه که محدودیت ها علیه فضای آنلاین و به ویژه تلگرام که یک ابزار مهمی بوده برای اطلاع رسانی معترضان و مخالفان وضع موجود ادامه خواهد داشت. اما چنانچه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی موفق بشه که راهپیمایی‌های اعتراضی و مجموعه بروز ظهور و تبلور خیابانی مخالفان رو کنترل و مهار کنه، اون وقت شاهد گشایش‌ها و تغییر وضعیت خواهیم بود.
از همکنون میتوان چالش پیش روی دولت حسن روحانی را برای رفع فیلتر تلگرام دید، زیرا رئیس جمهور ایران باید برای طرح مجدد آن در شورای امنیت کشور ابتدا از صد منتقدان پرقدرت و حامی فیلتر ماندن تلگرام بگذرد. همچنان که چند روز پیش آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم تلگرام را لجنزار متعفن خواند:
من در اینجا عرض میکنم یه شورای عالی فضای مجازی هست، رئیسش هم رئیس جمهوره. جناب رئیس جمهور برای این مسئله اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بشه. مشکلات عظیم جامعه ما بخش زیادیش با این فضاهای مجازی آلوده منجلاب کثیف ارتباط پیدا کرده. قوقا میکنه.
تازه ترین واکنش ها را در زمینه فیلتر تلگرام رمضان علی صبحانیفر، نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشت که به وبسایت خانه ملت گفت: فیلتر تلگرام توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و برای رفع فیلترینگ باید بر مبنای تصمیمات شورا مورد بررسی قرار گیرد. البته محمد کاظمی ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با بیان اینکه فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام به زودی برداشته خواهد شد گفت: فیلترینگ دائم شبکه‌های مجازی به نفع کشور نیست، زیرا عده‌ای از مردم از آن کسب روزی می‌کنند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
دعوایی که پس از اوجگیری اعتراضات بر سر شبکه‌های اجتماعی میان مقامات حکومتی و دولتی بالا گرفته، به نظر من دعوا بر سر حقوق شهروندان نیست. دعوا بر سر میزان چگونگی کنترل حکومت بر ارتباطات شهروندان و هزینه و فایده شیوه کنترل هاست. دولت و بخشی از نیروهای امنیتی فوایدی برای این شبکه‌ها از حیث کنترل قائل هستند، اما دیوان سالاری مذهبی و دستگاه قضایی و بخشی دیگر از نیروهای امنیتی ریسکش رو بالا تصور میکنن. اما دورنمای این دعوا به نظر من محدودتر شدن شبکه های اجتماعی. نظام سیاسی به دلیل امکان بسیج این شبکه ها نمیتونه به شیوه گذشته ادامه بده. با توجه به اینکه بحران های کارآمدی، مشروعیت و نفوذ حکومت تشدید شده و خواهد شد، اما احتمالاً حکومت از قدرت انحصاری برخی شبکه ها مثل تلگرام خواهد کاست و تعداد این شبکه های در دسترس رو بیشتر میکنه و از سوی دیگه با بازی موش و گربه، بستن و باز کردن و محدودیت و امثال هم، استفاده از اونها رو با دشواری مواجه میکنه.
شبکه اجتماعی تلگرام در ایران بیش از 40 میلیون کاربر دارد. این شبکه فراگیرترین شبکه اجتماعی در ایران است. شبکه‌ای که احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران میگوید کنترلش باید در دست خود حکومت باشد، نه در بیرون از ایران.
حرف ما اینه فضای مجازی داشته باشید، اما سرورش داخل باشه، خودتون مدیریتش کنید. چین فضای مجازی آورد، مدیریتش هم خودش به دست گرفت. روسیه فضای مجازی رو آورد، مدیریتش رو خودش به دست گرفت. چرا اینترنت ملی، اینترانتی که مدت هاست آقا میگوید این را بیاورید، چرا نمی آورند؟
مسعود خانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به اینکه اگر قرار است فیلتر تلگرام ادامه پیدا کند به طور قطع دولت مسئول بوده، بر این نکته هم تاکید میکند که به عنوان بخش خصوصی تداوم وضعیت کنونی را در فیلتر شدن فضای مجازی به مصلحت نمیداند. امیر رشیدی کارشناس فناوری اطلاعات در آمریکا:
طی 5-6 سال گذشته از زمان ورود تلگرام به ایران، تمام مقامات امنیتی، قضایی، امامان جمعه، روزنامه‌های تندرو تمام تلاششون رو کردن که تلگرام رو فیلتر بکنن. خب به خاطر مقاومت دولت و یه سری مجموعه دلایل دیگه موفق نشدن. امروز بعد از 5-6 سال به خواستاشون رسیدن و به نظرم کار بسیار سختی خواهد داشت دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات برای اینکه بتونه این افراد رو در واقع به موضع قبلی خودشون برگردونه و تلگرام باز کنه. من خیلی روشن نمی‌بینم چنین چشم‌اندازی که تلگرام بتونه توی ایران رفع فیلتر بشه، مگر اینکه واقعا دولت توان خیلی زیادی رو صرف بکنه برای انجام این کار.
چند روز قبل هم عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور از مقاومت وزیر سابق و فعلی ارتباطات دولت روحانی به خاطر مقاومت در برابر مسدودسازی تلگرام انتقاد کرد و حتی خود دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری هم به صف منتقدان صریح شبکه‌های اجتماعی پیوست.
نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد، اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم. این بزرگترین خیانت به جامعه هست اگر ما فضای مجازی رو در اختیار کامل دشمن بگذاریم.
بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی آن را منتشر کرده، حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. بر اساس این ماده ایجاد هر گونه محدودیت مانند فیلترینگ و پارازیت بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
گزارش وحید پورساد را شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در مسابقات گرند اسلام تکواندو که روز شنبه در چین آغاز شد، هر سه نماینده ایران حذف شدند و دستشان به جایزه 70,000 دلاری نرسید. در قسمت مردان این مسابقات، میرهاشم حسینی در 68 کیلوگرم به حریفان چینی و روسی باخت و حذف شد و ابوالفضل یعقوبی هم با شکست در مقابل تکواندوکای کره جنوبی کنار رفت. در بخش زنان هم زهرا پور اسماعیل در بالای 67 کیلوگرم با باخت در دور اول کنار رفت. جایزه این مسابقات برای نفر اول 70,000 دلار است که 49,000 دلار آن به قهرمان و 21,000 دلار به مربی تعلق می‌گیرد. در ایران در بازی‌های پلی‌آف یک چهارم نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور، تیم‌های مدعی در دومین پیکار نیز برنده شدند تا یک گام با نیمه نهایی فاصله داشته باشند. پتروشیمی شهرداری گرگان را برد، شهرداری تبریز یس آل گرگان را برد و نفت آبادان از صد نیروی زمینی گذشت و مهرام دانشگاه آزاد را پشت سر گذاشت. دیداری که 75-66 به سود مهرام بود و فرزاد کوهیان سرمربی دانشگاه آزاد و برخی از بازیکنان این تیم تلویحاً بازیکن خارجی تیم مهرام را عامل پیروزی می‌دانستند.
تیم من دو تا بازیکن خارجی خیلی خوب داره. از تمام صحنه‌ای که بازی پای به پای می‌شد بسیار خوب بازی کردن و تیمشون نجات دادن.
مسلماً بازیکن خارجی شرایط بازی رو تغییر میده دیگه.
و مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام که تیمش برنده بازی بود گفت:
"هرچند همچین ادبیاتی دوست ندارم استفاده کنم. خیلی وقت شده که یه خارجی داشتم، یه کلمه حرف نزدم، بازیکنم آسیب دیده، یه کلمه حرف نزدم. من نگاهم این نیست."
در حال حاضر تیم مهرام دو بازی اول را برده و به یک برد دیگر نیاز دارد تا به مرحله نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران برسد. تیم‌های پتروشیمی، نفت آبادان و شهرداری تبریز هم همین وضعیت را دارند. بازی‌ها 3-5 است. و امروز یک شنبه مراسم 50مین سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی برگزار می‌شود. غلامرضا تختی یکی از استثنایی ترین قهرمانان در تاریخ ورزش ایران بوده که 8 مدال طلا و نقره در بازی‌های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان برای ایران کسب کرده است. اما آنچه تختی را شاخص می‌کند تنها مدال‌های او نیست. انسانیت، اخلاق، فتوت و جوانمردی است که از او یک اسطوره ساخته. مراسم 50مین سالروز درگذشت غلامرضا تختی ساعت 9 بامداد امروز در مزار وی واقع در ابن باب وی برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، آخرین بخشی که در این قسمت در مجله نیمه شب رادیو فردا پخش شد. اگر همچنان همراه ما باشید میتونید تکرار برنامه دریچه رو بشنوید، ویژه برنامه‌ای که مهتاب وحیدی را تهیه کرده. ما ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه بیش از 1700 بازداشت طی 9 روز در جریان تجمع‌های اعتراضی که در 10 شهر ایران برگزار شد. از وضعیت بازداشت شدگان، محل نگهداری آنها و اسامیشان اطلاعات چندانی منتشر نشده است. این بازداشت شدگان باید از چه حقوقی برخوردار باشند و همکنون در چه شرایطی به سر می‌برند؟ سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم. برنامه دریچه این هفته ویژه برنامه است که اختصاص دارد به بازداشت‌های 10 روز گذشته. تجمع‌های اعتراضی در ایران که با هدف اعتراض به وضعیت معیشت، بیکاری و گرانی از مشهد آغاز شد، ظرف یکی دو روز به 10 شهر دیگر رسید، بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد، با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و در نهایت به کشته شدن 22 تن و بازداشت 100 نفر انجامید. موضوعی که واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشت. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان و انجام تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره عاملان خشونت‌ها و کشتار معترضان شد. درخواستی که از سوی زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و 4 کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم مطرح شده است. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره بیشتر میگوید.
ما فکر میکنیم که یکی از اولین اقدامهایی که دولت ایران باید انجام بده، علاوه بر متوقف کردن خشونت و بررسی هرچه سریعتر وضعیت دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر، انجام تحقیقات مستقل و همه جانبه درباره اتفاقاتی که افتاده و حوادثی که منجر به کشته شدن بیش از 20 شهروند ایرانی من جمله برخی از عوامل نیروهای انتظامی شده. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که نیروهای انتظامی و پلیس ممکنه از نیروی قهریه بیش از حد مجاز علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده باشن. متاسفانه به دلیل اینکه ویدیوها بسیاریش بدون تاریخ و در فضای تاریک فیلم گرفته شده منتشر شده، سازمان دیدبان حقوق بشر تا کنون مستقلا نتونسته چگونگی رخ دادن این اتفاقات رو تایید بکنه، اما احتمال این میره که ممکنه در برخی از این موارد نیروهای انتظامی شرایط بسیار تحقیرانه‌ای که برای استفاده از سلاح گرم وجود داره رو رعایت نکرده باشه. به همین دلیل ما فکر میکنیم که یکی از اولین اقدامات دولت باید تحقیقات همه جانبه درباره چگونگی کشته شدن بیش از 20 نفر در این تظاهرات باشه.
بر اساس آماری که تاکنون توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام شده، تعداد بازداشت شدگان روزهای اخیر دست کم 1700 نفر است. حدود 500 تن از این افراد در تهران بازداشت شدند و سایر آنان در استانهای مرکزی، همدان، فارس، البرز، کرمان، اردبیل، خراسان رضوی، گیلان و آذربایجان غربی. اما آنطور که حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین میگوید، تعداد بازداشتی ها بیش از این هاست.
با توجه به اینکه همه استانهای ایران در شهرهایی بوده که اعتراضات صورت گرفته و تعداد کمی از این شهرها عملا اعلام شدن، قابل تصور هست که میزان دستگیری خودسرانه بسیار بیش از این باشه. حدود 43 نفر تاکنون شناسایی شدن از کسانی که دستگیر شدن. گفته میشه که اونها رو به زندانها حتی گاه نمیبرن، به پادگانهای اطراف میبرن. خب بازداشت باید طبق یک روال قانونی صورت بگیره، توسط یک مقام قضایی صورت بگیره. متاسفانه نه تنها این بازداشت‌های اخیر که بسیار سریع بودن، حتی اسامی اونها الان در حال حاضر روشن نیست و خانواده‌ها بودن بالای اونها می‌گردن، متاسفانه علاوه بر اینا روال قانونی اجرا نمی‌شه در موارد دیگر، خصوصا که متاسفانه بازداشت‌های خودسرانه هستن.
شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان طی روزهای گذشته مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند و برخی از آنها می‌گویند بازداشت شدگان حتی از تماس تلفنی با خانواده هم محرومند و از وضعیتشان هیچ خبری در دست نیست. بازداشت شدگان بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران چه حقوقی دارند؟ نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
اولین حق فردی که بازداشت میشه اینه که اساساً باید عملی رو که جرم محسوب میشه مرتکب شده باشه. غالب این افرادی که بازداشت شدن از حقوق قانونیشون که حق بر اجتماعات هست استفاده کرده بودن و در اجتماعاتی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودن. بنابراین این اولین حقوقشون به نظر میرسه که نقض شده. در گام‌های بعدی اینکه بلافاصله به خانواده اطلاع داده بشه، بلافاصله تفهیم اتهام بشن، وارد مراحل قضایی بشه که بسیاری از اونها تا اونجا که من اطلاع دارم مراحل قضاییشون شروع نشده و در مراحل بعد در محکمه عادلانه ای با حضور قاضی بی‌طرف باید محاکمه صورت بگیره، دسترسی آزاد به وکیل داشته باشند و این در حالی است که قضاتی که در دادگاه انقلاب به اتهامات سیاسی رسیدگی میکنن اساساً بی‌طرف نیستن، به شدت موضع دارن به نفع حکومت. همه اینها شرایطی رو ایجاد میکنه که نمیشه فرض رو بر این گذاشت حکمی که بر این اساس صادر میشه حکم عادلانه باشه.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، بازداشت شدگان را آشوبگر نامید و رئیس دادگستری استان البرز هم از تشکیل پرونده قضایی برای بازداشت شدگان خبر داد. به اتهام‌هایی همچون اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و اقدام علیه امنیت ملی، اتهام‌هایی که می‌تواند به صدور حکم سال‌ها زندان منجر شود. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف خشونت و احترام به حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز شد. عفو بین الملل در بیانیه‌اش نوشته افرادی که تنها به دلیل شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شدند باید هر چه زودتر آزاد شوند و افرادی که احتمالاً مرتکب اعمال خشونت‌آمیز یا تخریب اموال عمومی شدند باید از حقوق قانونی خود و دادرسی عادلانه برخوردار باشند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل.
مقامات ایران سابقه اسفناکی در زمینه بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق بازداشت شدگان دارند. کسانی که متهم به انجام اعمال مجرمانه هستند هم نباید در وضعیت حقوقی نامعلوم قرار بگیرند. متأسفانه در حال حاضر مقامات ایران از اطلاع رسانی شفاف درباره تعداد و نام افراد بازداشت شده خودداری کردند و بسیاری از خانواده‌ها هم در سردرگمی و نگرانی مطلق به سر می‌برند. مقامات ایران باید فوراً افرادی که متهم به انجام اعمال غیرقانونی هستند و از دلایل بازداشتشون به طور رسمی و کتبی مطلع بکنن، دسترسی اونها رو به وکیل فراهم بکنن و اطمینان حاصل بکنن که روند رسیدگی به این اتهامات مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای محاکمه عادلانه صورت میگیره. مسئله شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان یک نگرانی بسیار جدی برای کسب اعترافات اجباری.
کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از منابع مطلع خود خبر داد که شماری از بازداشت شدگان به سالن‌های در زندان‌های اوین و رجای شهر کرج منتقل شدند، اما از محل نگهداری بازداشت شدگان در سایر شهرها اطلاعی در دست نیست. مسئولیت این افراد بر عهده کدام نهاد است؟ نسرین ستوده میگوید
در واقع تمام دستگاه‌هایی که مسئولیت حفظ امنیت قضایی شهروندان رو به عهده دارن باید پاسخگو باشن. از مراجعی که شخصا مبادرت به بازداشت این افراد کردن، مراجع امنیتی منظورم هست، مثل وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران یا رئیس قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، همه اینها باید پاسخگو باشن. اما غیر از این موضوع من میخوام عرض کنم که بسیاری از اینها هنوز تحویل سازمان زندان‌ها داده نشدن، بلکه اغلب اونها در بازداشتگاه‌های سپاه یا وزارت اطلاعات به سر میبرن و تحت بازجویی هستن. بنابراین قدم به قدم شما میبینید که یه نقض آشکار و واضح حقوق شهروندی صورت گرفته.
ده ها دانشجو هم در جریان اعتراض‌های اخیر یا پس از آن بازداشت شدند که کمپین حقوق بشر در ایران اسامی بیش از 20 تن از آنان را منتشر کرده. شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم خواستار آزادی بی قید و شرط همه دانشجویان بازداشتی شدند. تارا سپهریفر در دیدبان حقوق بشر درباره بازداشت دانشجویان می‌گوید
به نظر میرسه که دستگاه امنیتی به نسخه کهنه و همیشگی خودش رو آورده و ظرف چند روز گذشته علاوه بر کسانی که اعلام شده در حین تظاهرات بازداشت شدن، تعدادی فعال دانشجویی و فعالان شورای صنفی رو هم بازداشت کرده بدون اینکه مشخص باشه اساسا نقش یا ارتباط اینها با حوادث اخیر چیه و این به نظر من خیلی اتفاق ناامید کننده هستش. متاسفانه دستگاه امنیتی به کسانی که باید بهشون فضا داده بشه که بتونن به صورت مسالمت‌آمیز خواسته ها رو مطرح بکنن به چشم تهدید نگاه میکنن. تعداد بالای بازداشت شده های نگرانی رو افزایش میده که تعدادشون ممکنه کاملا به صورت خودسرانه بازداشت شده باشن. متاسفانه اطلاعات زیادی درباره سرنوشت بازداشت شده ها، محل و شرایط نگهداریشون در دست نیست. به خصوص خانواده ها دنبال اطلاعاتی از سرنوشت عزیزانشون میگردن. چندین تجمع در مقابل زندان اوین در تهران اتفاق افتاده که خانواده ها خواستار اطلاع پیدا کردن از سرنوشت و شرایط نگهداری عزیزانشون بودن.
طی روزهایی که اعتراضهای خیابانی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت، مقامهای ایران محدودیتهایی برای دسترسی شهروندان به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اعمال کردند. تلگرام و اینستاگرام فیلتر شد و برخی شهروندان هم از سرعت پایین اینترنت خبر دادند، موضوعی که انتقاد گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشت. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید محدودیت‌های اعمال شده در ایران سرکوب حق دسترسی به اطلاعات آزاد است و تعهدات بین‌المللی ایران را نقض می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره بیشتر میگوید
ما مدافع آزادی اطلاع رسانی هستیم و در هر بحران و در هر شرایطی بر این باوریم که آزادی بدون قید و شرط رسانه‌ها بیشتر میتواند کمک کند به حل بحران و بیشتر میتواند مردم را از چگونگی هر نوع خطری مطلع کند. بنابراین دفاع ما از آزادی اطلاع رسانی است و در رابطه با کشورهایی که کنوانسیون‌های بین‌المللی رو امضا کردند، میثاق‌های جهانی ناظر بر حقوق بشر رو امضا کردند، اصرار داریم و می‌خواهیم آنها به تعهدهایشان متحد باشند، به شکل رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی. متأسفانه یکی از عادت‌های دیرینه جمهوری اسلامی این است که به محض آغاز یک بحرانی نخستین حمله رو به آزادی اطلاع رسانی می‌کنه. بنابراین از همان فردای آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران این نگاه سانسور چه برای رسانه‌ها و چه بر روی اینترنت غالب شده و امروز می‌بینیم که اینترنت با اختلالات جدی رو در روز.
از تعداد دقیق بازداشت شدگان، اسامی این افراد و وضعیتشان اطلاعات چندانی در دست نیست. صدها تن از معترضان در ایران در حالی همچنان در بازداشت به سر می‌برند که نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمد اولیای فرد، محمود رحمانی اصفهانی، شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی، شش حقوقدان و وکیل دادگستری میگویند بر اساس بند 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران به هر دو آنها پیوسته، شهروندان باید از حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز برخوردار باشند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.